را بشنویم.
بهترین و زیباترین جای دنیا اونجاییه که آفتاب مهربونی بی امون میتابه و همه بی قید و شرط دوستت دارن. همون جایی که پر از صدای شور و هیجان و امیده، اونجایی که هواش پر از صدای لبخنده و میشه در اون آرامش رو نفس کشید، همون جایی که صدای عشق جاریه، صدای زندگی. به نام خدایی که همین حوالیست. خانواده های عزیز و نجیب ایرانی سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و ساز زندگیتون کوک کوک. به صدای زندگی خیلی خوش اومدید. امروز صدای زندگی رو از استان همدان قرار بشنوید. چطور؟ همینطور که پیش بریم بیشتر براتون توضیح خواهیم داد. امروز مثل همیشه در خدمت یکی از خانواده های موفق و شاداب و پرشور و هیجان ایران زمین هستیم، در خدمت خانواده محترم آقای عطایی که زحمت کشیدن از استان همدان این مسافت رو قبول زحمت کردن، تشریف آوردن و واقعا خیلی خوش اومدین به صدای زندگی. آقای عطایی خودتون لطفا معرفی بفرمایید.
به نام خدا، من جمال عطایی هستم، دبیر تربیت بدنی. خدمتتون عرض کنم متولد 1352، اصالتا از اهل استابات هستیم ولی ساکن همدان هستیم. 5 6 سال همدان رفتیم. خواهش میکنم.
خیلی خوش آمدید آقای عطایی. تحصیلاتتون چیه؟
تحصیلاتم لیسانس تربیت بدنی هستم، الان دانشجوی ارشد رشته علوم تربیتی هستم.
ماشاءالله به شما، چقدر عالی، چقدر خوب. و مادر خانواده؟
به نام خدای مهربان، یگانه سوزنی هستم، بازنشسته آموزش و پرورش.
خدا حفظتون کنه. خانم سوزنی، از سنتون اگه تمایل داری برای ما بگی.
من متولد 53 هستم.
متولد سال 53 هستین. خدا حفظتون بکنه. از تحصیلاتتون بگی.
من لیسانس آموزش ابتدایی کارشناسی ارشد ترم 2 هستم.
ماشاءالله.
رشته روانشناسی تربیتی.
به به، چی از این بهتر. و بریم به سراغ آقا پسر بزرگ خانواده. خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا، کوروش عطایی هستم، 22 ساله، دانشجوی حسابداری.
خیلی خوش اومدین آقا کوروش. و پسر دوم خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم، من کیارش عطایی هستم، پسر کوچیک خانواده عطایی و در دوره متوسطه اول تحصیل میکنم، متولد 3 دی 88 هستم.
خیلی خوش اومدین به برنامه صدای زندگی، اون هم از چه راه دوری، از استان زیبای همدان قدم گذاشتین رو چشمای من. خب آقای عطایی بفرمایید که چه سالی با خانم آشنا شدیم، چطور آشنا شدیم؟
بله، ما همسایه بودیم با خانم سوزنینان، از طریق مادرم آشنا شدیم سال 1377، تقریبا تابستان 1377 آشنا شدیم. مادرم بیشترین تلاش کرد و الحمدلله که خانواده خانم سوزنی نانم موافقت کردن.
خدا رو شکر.
آره، و تقریبا آبان ماه 77 ازدواج کردیم.
آبان 77. خیلی کم پیش میاد خانم سوزنی آقایون به ذهن بسپارن. حالا شما بفرمایید که آقای عطایی درست اشاره کردن؟
بله بله درست. خب ما همسایه بودیم که مادرشم با مادرم دوست بودن، بعد پدرم و مادرم آقای عطایی پس این کشتیگیر بودن. عجب. بچه خیلی خوبی بودن، همه محله تعریفش میکردن، خدا شکر دیگه ما موافقت کردیم.
در آقای عطایی واقعا چی دیدین که حس کردین میتونن یک همسفر خوب برای مسیر زندگیتون باشن؟
من بیشتر صداقت.
صداقتشون.
صداقتشون خیلی برام مهم بود. پاکیشون. دست دیگران خیلی میگیرن، خیلی خدمت میکنن بدون هیچ چشم داشتی. یعنی اگه هر کی سر راهش باشه براش مهم نیست، غریبه باشه، آشنا باشه، دوردست، هر کجا باشن، اصلا هر جوشه باید کارشون را بندازن، یعنی کلا رو میشناسنش.
انشالله که خداوند نگهدارتون باشه، حافظتون باشه و واقعا هم پیداست. ای کاش برای چند لحظه شنونده های ما میتونستن دیدارین برنامه رو دریافت بکنن و ببینن چقدر این خانواده، این خانواده عزیز و محترم، خانواده آقای عطایی، چقدر خوشرو، بشاش، خوش برخورد و مهربان هستند. لبخند از روی لبهاشون پاک نمیشه با اینکه حالا مسیر بسیار طولانی رو زحمت کشیدن تشریف آوردن به استودیوی صدای زندگی، ولی میبینیم که چقدر خوش اخلاق و خنده‌رو و شاداب. خدا انشالله حفظتون بکنه. خب یگانه خانم، شما چند سالتون بود که ازدواج کردین؟
من 24 سالم بود.
24 سالتون بود و آقای عطایی
25 سالم بود.
25 سالتون بود. بله. یک سال تفاوت سنی. زندگی رو شروع کردین. در چند سالگی مادر شدین شما؟
28 سالگی.
بعد از اینکه فرزندتون متولد شدن، با توجه به اینکه به هر حال شما هم دانشجو بودین اول ازدواجتون و همین که شاغل بودین، چه اتفاقی افتاد؟ آیا مانعی نشد بر سر راهتون؟ توقفی ایجاد نکرد فرزندار شدن؟
نه، خدا شکر، نه. یعنی حامی داشتم، اول خداوند مهربان، بعد مادر شوهرم بود، مادر خودم بودن. ولی سر بچه دو ما خانمان تغییر مکان دادیم. درست. ولی با وجود هم سر کار می رفتم، هم دانشجو بودم سر کیارش، هم اضافه کاری گرفته بودم. خدا شد بازو دورانم گذشت.
خب با اینکه سخت گذشت، ولی گذشت به شیرینی گذشت.
بله.
واقعیت توی چقدر با خانم همکاری میکنین در منزل؟ بلا. با وجود مشغله هایی که دارین از همون ابتدا برامون بگید.
من دانشجو بورسیه بودم، حقوقم کم بود، خانمم واقعا اضافه کاری میگرفتن، اصلا نمیذاشتن که مثلا من کمی و کاستی داشته باشم. خیلی من پشتیبانی میکردم. یعنی من بگم محور خانواده ما خانمم هست، باور کنین، یعنی اینقدر من کمک کردن، چه در زمینه تحصیل، چه در زمینه خدمت عرض کنم، بیرون میرفتم، ورزش میرفتم، همیشه به من میگفتش که تو ادامه تحصیل بده، بچه ها رو من کمک میکنم، زندگی با من. یعنی واقعا یه پشتیبان کامل برای من بود. یعنی همیشه من بهش گفتم که اول خدا، دوم پدر مادر که اونا بودن. واقعا من اگر بهم بگن برگردی ابتدا، میگم زودتر ازدواج میکنم که خانم سوزنی کمکم کنن. و واقعا خداوند تو ازدواج چقدر اتفاقای روحانی پیش میاره برای آدم و چقدر انسان به زندگی امیدوار میشه. من معنی زندگی تو ازدواج پیدا کردم.
چقدر قشنگ.
و واقعا اون نظم و اون علاقه به زندگیش و بزرگ کردن بچه ها همش دست خانم سوزنی بود. من فقط کمک میکردم. یعنی اون محوریت با خودشان بود، خرید خانه، خرید ماشین، اینا همه ره ما در اصطلاح خودمان میگیم زن بناست، مرد کارگره. خانم سوزنی یه بنای خوبی بودن.
چه تعبیر قشنگی. خب اگر قرار باشه که قدردان زحماتیشون باشین، چی بهشون میگه همینجا؟
والا بهش گفتم که اون صدانگ خانم که به نام خودمه، به نامش صلح میکنم که به نام خودش باشه. یعنی همیشه گفتم هر کجا میرم، مثلا خرید کنم، هر موفقیتی به دست میارم، تصویر خانومم میاد جلو چشمم که اگر اون این موفقیت ببینه چقدر خوشحال میشه. مثلا هفته قبل اینا تبریز بودن، من به لحاظ کاری نتونستم برم، اسمس دادم برای برنامه شما قبول کردین، بهشان گفتم که برنامه رادیو دعوت من کردن. من میدونستم خانم سوزنی بیشتر از من خوشحال میشن، چون به لحاظ احساسات و عواطف خانما خیلی بیشتر از آیان اون چتر حمایتیشانه باز میکنن رو خانواده. و از هفته قبل که تماس گرفتن با ما، تو خانه ما یه جنبش خاصی بود که برای برنامه بیدیم.
چقدر عالی. باور کنیم ما هم خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین. حالا همینجا صحبت کنیم از همین که چطور شد که به ما پیامک دادین.
ما ستامون رفتیم مسافرت تبریز. بعد آقای عطایی چون رئیس سالن هستن، سالن ورزشی، سال آخرش هم هست، گفتم من کار دارم اینا نمیدونم. گفتم خب باشه ما میریم.
من یه هفته دارم بازنشسته میشم. گفتم تا یه هفته برسم که
الهی به سلامت.
سال همون رادیو گوش میدادم، تنها بودم، دلمم خیلی تنگ بود. میگم همون که گفتم من این پیامک زدم، این پیامک ما میایم، ما دعوت شما رو قبول میکنیم.
بله ماشاءالله خانواده ما یه رادیو کلا داره برای رادیو ایران که موجش عوض نشه بتونیم استفاده کنیم، چون اکثر برنامه‌های رادیو ایران رو دنبال میکنیم، حتی خود من. گلبانگ آهنگاش من واقعا خوشم میاد. راه شبم دنبال میکنم، تالار آینه آقای شب شهرزاد اجرا میکنن. من خودم هم رادیویی هم دیگه، فرزند دوتا من هم رادیویی کردم. حالی ما
انواع اقسام رادیوهای قدیمی مخصوصا هست.
چه جالب.
بعد آقا ما میگه اینه تغییر ندیم که دیگه ذهنمان فرار کنه ای کدام به کدام.
رادیو همون آنالوگه، بیشتر گذاشتیم همون رو موج ورزش، رو موج رادیو ایران، رو موج رادیو اقتصاد که هر ساعتی از همون رادیو روشن کنیم. یعنی بیشتر از 5 تا رادیو خانه داریم.
بیشتر.
آره می‌بینم. من هر موقع می‌رفتم بیرون رادیو می‌خریدم. به خدا
رادیو راحت می‌تونید ارزیابی کنید برنامه رادیو ایران.
من خودم میگم تنوع بعد خیلی هم مطالب آموزنده داره. ما خب همیشه میگیم ما زنده با آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. یعنی الان من بازنشست شدم ولی هیچ وقت احساس نکردم که بازنشست شدم. حالا در حد توان خودم، یعنی ببینم یه جایی برم، ببینم یه بچه ازش میپرسم کلاس چندی، یه مقدار درسش ضعیف باشه یا اینکه ناخواسته حتی استعداده ها ولی خاموش شده، خودم خیلی دلم میسوزه براش، میرم درسش میدم، هم اونجا برام اون معنی پیدا میکنه، اون لحظه‌ای که در کنار فامیل باشم یا جایی رفته باشم، همین که میگم یه وجودی داشته باشم، بدانم به کسی خدمت کنم، حتی تا آخر عمر راضی دارم کل مردم ایران اگه بخوان بچه‌هاشون هم مربی شطرنج، آقامونم هست، خودم هم مربی شطرنج،
حتی تلفنی راه دورم، حتی روسای سیستان برای کسانم کمک درسی بکنم رایگان. خانم سوزن
خطاطی خب مدرک عالی ممتاز کتابت دارم، یعنی دوست دارم اصلا بدون هیچ چش داشتی که من بچه ها آموزش بدم. میگم من خودم برم مهمانی، الان فامیلا همه میدانن، میگم بچه ها دارن بی خود
گوشی بازی
میکنن. آره گوشی بازی میکنم، بچه ها بیان کنار من، همیشه وسیله هم وسیله بازی فکری مخصوصا تو کیفم هست.
آفری
به بچه ها آموزش میدن، چقدر لذت میبرن.
مادر من واقعا معلم خوبی هستن. من اول تا ششمو بدون کمک مادرم نمیتونستم برم، چون من چهارم یه افت تحصیلی داشتم به خاطر اومدن کرونا و مادر من واقعا کمکم کرد. واقعا خیلی معلم خوبی هستن، حتی ایتام هم میان درس میدن و چند تا از بچه های بی سرپرست و ما واقعا چند بار آوردن خونمون و خیلی هم آدم با صداقتی هستن، من این رو در ایشون دیدم.
کاملا مشخصه.
کیارچان هم ماشاءالله مفسر قرآن پارسال
ماشاءالله
در استان اول شدی؟
در استان اول شدم.
انقدر ماشاءالله پربار موفقیت ها و زندگیتون که مثل یه اقیانوس تمام شدنی نیست.
آقا عطایی هم کشتیگیر دوم دانشجویان کشور، چقدر مدال دارن. آقا کوروش هم شطرنج باز با تجربه، رتبه اول مدرسه کسب کردن، سوم شهرستان. بیشتر راستش از پدرشان شطرنج، من اصلا مربیگری زیاد اصرار کردن سر کیارش بود، من یه زای سختم بود، ما اسدآباد بودیم رفتیم همدان، بعد من اونجا خیلی هم سخت مدرک میدادم. من نیت کردم گفتم خدایا من این مدرک بگیرم تا آخر اون به بچه های ایران زمینم، حالا هر کسایی که رو مسیرم قرار بگیرن، شطرنج درس بدم، چون بازی فکری هرچی رو فکر زیاد سرمایه گذاری کنی اصلا یه بچه کارش نداری، خودش درسش یاد میگیره چون فکرش قوی شده.
آفرین. چه
من این نیتی که هم خدا رو شکر دوتامون هم قبول شدیم، تجربه
قشنگی خدا رو شکر.
حالا خدا رو شکر آقای عطایی هم همیشه با بچه های روستا مخصوصا همیشه باور کن یه پلاستیک بزرگ شطرنج میخرید، گفتم من میخوام اینا رو ببرم عزیز. شما میای بدیم؟ گفتم آره چرا نمیایم. روستاهای دورافتاده شطرنج یادشان میداد، براشون بدون هیچ چش داشتی کار میکرد، بچه‌ها خیلی لذت میبرن. بچه‌ها اولش زای سخته، من یه محصل داشتم خیلی مادرش همیشه میگه از سن گوش نمیکنه، هیچ به درسم گوش نمیکنه، به حرفام گوش نمیکنه، به هر چی بهش میگم. بعد طوری شده بود که دیگه من درسش میدادم دیگه کنار من جمله میخورد، لذت میبرد.
آفرین.
میگه اصلا همیشه باید ما علممون رو زیاد کنیم، هر چی سر بشر میاد از رو جهلشه.
میگه
پیامبر اولین آیه نازل شد اقرا، گفت بخوان بخوان بخوان، همون که ما هم یاد بگیریم و همه چیه بخونیم، زندگیمون همیشه معنادار میشه، قشنگ میشه، روزمرگی نداریم، لذت میبریم از زندگی، دست دیگران رو میگیریم، کمک میکنیم.
واقعا خانواده ما به شطرنج خیلی اهمیت میده. یعنی من سال هشتم برای مسابقات مدارس از بین فوتبال و شطرنج بعد یکی رو انتخاب میکردم، چون یه دونه حق عضویت داشتم برای مسابقات استان و دیدم تیم فوتبال مدرسه‌مون خوبه ولی تیم شطرنج خوب نیست زیده. و پدر منم از 4 سالگی به من شطرنج یاد داد. یعنی من روزای اول شطرنج مهره‌هاشو میگرفتم پرت میکردم سمت پدر
و قبولم نمیکرد. من مربی میگم نه.
کیارش خیلی ماشاءالله شلوغ و اینا بود. یه روز مادرش رفت دانشگاه، اینه گذاشته بود پیش من، این واقعا من ضربه فنی میکرد. من یه نصف گونی گردو داشتیم آوردم گذاشتم خانه، گفتم کیارشان یه دانه رو بشکن اینه تمرین کن، تمام گونی گردو شکست. بعد کرد یکی با فرش که مورچه ها آمدن خوردنش. یعنی
حالا من خاطره دانشگاه آمدم دیدم آشپزخانه خسته، دیروز سر کار بودم، امروز جمعه آمدم، پنجشنبه بود نمیدونم، حالا جمعه بود آمدم دیدم از این بالای آشپزخانه گردو ریخته، اصلا نمیشد پات پات کنی از این بالای آشپزخانه.
همه گردوها رو شکست.
البته دوتا پدرش هم همون داداشش خیلی زحمت کشیدن، اینا نوبتی میخوابیدن که اینه بگیرن. بعدم واسه نو یه ساعت باباش میخوابید که کیارشه کوروش بگیره، یه ساعت هم کوروش میخوابید که باباش کیارشه.
من ساعت جابجا میکردم چون کیارش بس اذیت میکرد، ساعت 2 بود میذاشتم 2:55 کوروش میگو گفتم خوش خوابت خوب بوده.
کوروش دوباره
چاره بلند میشد اون کیارشه میگیره، ماشاءالله کیارش هم
میخواد خواب نداشتم.
حالا ماشاءالله پسر عاقل، همه تعریفش میکنن، شاگرد ممتاز خدا شد.
چقدر زندگیتون جالبه، چقدر صدای زندگیتون قشنگه. من واقعا دارم لذت میبرم به عنوان کسی که روبروی شما قرار گرفته و داره میشنوه. شنوندای عزیز، ما واقعا امروز با یک خانواده سرشار از عشق روبرویم که هر چی بگم کم گفتم. خب من شنیدم که شما در کنار علاقه‌ای که به رادیو دارین و به هر حال خودتون هم بهش اشاره فرمودین که 5 تا رادیو دارین و هر کدوم رو روی موج تنظیم کردین و به دقت میشنوید برنامه ها رو رصد میکنید، شنیدم یه دفتری هم دارید که نکته های رادیویی رو در اون یادداشت میکنین، درسته؟
بله بله.
واقعا متعجب شدم. بله. به چه صورت میتونم ببینم که
اینقدر برنامه های رادیو ارزشمنده که برنامه خانه و خانواده یه دفتری داره؟ خدمتتون عرض کنم برنامه آقای شهاب شهرزاد یه دفتری داره، یه تقویمی داره. خدمتتون عرض کنم
آقای نیکنام مفسر، دکتر نیکنام مفسر قرآن، من همیشه اون گوش کنم، یه نیت میکنم حالا من یه مشکل باشه در مورد خودم باشه کسی دیگه باشه، باور کن همون جواب در رو تفسیر قرآن میگیرم.
چقدر جالب.
و چقدر روانشناس های مثلا برنامه رادیو با مردم خوب صحبت میکنم، من اینا رو ضبط میکنم، دستبندی میکنم، میگم حتی از اینا به عنوان مرجع برای دانشگاه استفاده کنیم، چون متاسفانه جامعه ما مثلا کارهای بین بخشیشان با هم خوب انجام نمیشه. دانشگاه مثلا با صدا و سیما، این همه سخنرانیایی که تو مثلا صدا و سیما هست در رابطه با مسائل روانشناسی، در رابطه با مسائل جامعه شناسی، در رابطه با تربیت کودک، اینا اگه تعامل بشه، نقد بشه تو دانشگاه، خودش یک به قول معروف کرسی آزاد اندیشی، خودش یک اتاق فکر میشه برای ما که رشد کنیم. ولی متاسفانه مثلا من میبینم تو دانشگاه مثلا اهمیتی مثلا به حوزه‌های دیگه داده نمیشه، فقط همون نمره است که گرفته بشه و من از این دلم میگیره که چرا مثلا جامعه ما، همه ایران یه رنگین کمان قومیت هاست.
بله.
ایران یه گویش های متفاوتی داره، موسیقی های متفاوتی داره. من دلم میخواد که صدا و سیما مخصوصا رادیو بتونه مردم جمع کنه تو این رنگین کمان که از بودن هم لذت ببریم. مثلا وقتی طرف به من میگه که مثلا من رفتم دبی، من میگم پیرارسال ما رفتیم زاهدان، نهبندان، خراسان جنوبی. وقتی از اینا برای صحبت میکنم میگو واقعا مثلا امارات اینا رو نداشت، فقط یه ویترینی بود و یه سری چیا. میگم ایران ما خیلی داشته‌های فرهنگی زیادی داره.
ما این صحبت ها رو عزیزان شنونده داریم از یک معلم میشنویم، از دو معلم بزرگواری که الان در خدمتشون هستیم و واقعا من دارم ازتون یاد میگیرم. چقدر زیبا صحبت میکنین. خب یکانه خانم از دفترتون بگین، اشاره فرمودین به این که برای هر برنامه یک دفتر جداگانه دارین، خیلی برای من جالب بود.
میگه هرچی نشر باید بدی که
زکات علم نشرشه.
بله. بله. زکات علم نشرشه. از همون متخصصایی که تو رادیو ایران هستن میشنوم مینویسم، ممکن الان فراموش کنم ولی اونو یادداشت کنم فرار نمیشه. من اینو میتونم تو جمعی که نشستیم حالا حرفای خوبم میتونیم بزنیم.
چقدر قشنگ راست میگین خانم سوزنی بزرگوار. خیلی وقتا توی دوره همی هامون دوره هم جمع میشیم، شاید ناغافل بریم به سمت غیبت کردن، بدگویی کردن، حواسمونم نیست، ولی یه دفعه میبینیم که چه سمت و سوی منفی گرفت این دوره همی ما. چقدر خوبه که این آموزه ها رو به هم انتقال بدیم.
همون اول شاد سخت باشه، وقتی یاد بگیریم هر کی یک منبع
دیگه روال تبدیل میشه تو
واقعا.
خیلی شعر زیاد مخصوصا از شاهنامه خیلی یعنی هر صحبت میکنه من یکی از مشوقای خودم علاقه داشتم ولی مشوقای اصلی من آقای عطایی بود. یعنی هر شعری میگه من سری یادداشتش میکنم.
من اعتقادم اینه که کشور ما تمام زمینهای فرهنگی و پتانسیل‌های فرهنگی و ادبی و اینا رو داره، ولی مثلا مردم جامعه ما نباید با اینا بیگانه باشن. الان همین تو سایت‌های کشور خودمان در زمینه ادبیات، در زمینه شعر، در زمینه فیلم‌های سینمایی ماندگار، آثار سینمایی ما زیاد نقدایی شده. اینا مثلا تو جامعه ما کمتر گفته میشه. فقط مثلا ببینیم اون فیلم سینمایی سریالی که از خارج اومده مثلا نسل جوان ما نگرفته. این کوتاهی از ما خانواده‌هاست. ما باید بیایم مثلا خدمت عرض کنم یه فیلم سینمایی خوبیه که مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش دیدیم، اینه دوباره بازگو کنیم براشون، معنیه که کارگردان تو ذهنش بوده بگیم خدمت عرض کنم. نه تنها در رابطه با این، در رابطه با غذاها. الان مثلا ببینید پیتزا تو جامعه ما مثلا بورس شده، ولی مثلا همون آبگوشت خودمان ازش هم پیتزا میاد بیرون، خیلی چیزای دیگه میاد بیرون. ما جامعه ما یه جامعه‌ای بوده که با آش، با خوراکی‌های خوب زندگی می‌کرده که انواع و اقسام سرطان‌ها رو نمی‌گرفته. چرا جامعه ما باید به جامعه‌ای تبدیل بشه که فست فود و وزن بالا و سکته‌های خدای نکرده اینا باشه؟ اینا علتش اینه که این خواستگاه و این اتاق فکرش تو خانواده‌های ما نیست. خانواده خیلی محوریت داره، خیلی مهم میتونه در جامعه ما باشه. حتی اون خانواده‌ای هم که سوادش پایینه، اون خانواده سواد اجتماعیش بالاست، 60 ساله که با مردم بود و باش کرده، صحبت کرده.
چه اصطلاحات قشنگی هم من لابلای صحبتاتون میشنوم. لابلای مردم برد و باش کرده.
بود و باش.
چقدر قشنگ. به واقعا لذت بخشه.
خانواده ما خیلی به ادبیات علاقه داره. یعنی ما شاهنامه فردوسی رو داریم، کلیات سعدی رو داریم، دیوان شمس رو داریم، منطق و طیر عطار رو داریم و اینا همه رو دادن منم خوندم.
آفرین.
یه یادی کنم پدر بزرگ کیارش، پدر خانم سوزنی، مفسر قرآن بودن. قرآن رو بچه‌ها رو جمع می‌کردن.
رحمت خدا رحمت.
آره هفته یک شنبه بچه‌ها رو جمع می‌کردن، بچه‌ها رو کلاً تربیت می‌کردن در لوای او. حتی می‌گفتن یه نو میوه باشه با یه چای. یعنی او جلسه قرآن با یه نو میوه یه نو چای 20 سال ادامه پیدا کرد. من می‌بینم اگر ما مردم عشق بلاعوض بدیم، حالا من دستم دسته بزرگتریه، دسته پایینتریه بگیرم، این تو جامعه ما باشه، این رحم و شفقت تو جامعه ما بیاد، خیلی مسائل ما بهتر میشه. طلاقای ما پایین میاد، خدمت عرض کنم اعتیادای ما پایین میاد، خودکشی ها جدا شدن. در صورتی که میشه کنار هم جمع شد، میشه با حد اقلا زندگی کرد. کل زندگی که ما کنار هم هستیم همین مثل یه اتاق استودیویه. همین که ما به لحاظ روانی خانواده ها بتونن همدیگره پشتیبانی کنن، رشد بزن، ما یه جامعه خوبی داریم و سالم داریم. ولی الان متاسفانه جامعه ما مثلا درگیر یه حاشیه‌ای مثلا مثل دنیای مجازی خدمت عرض کنم، سریال‌های خارجی، در صورتی که ما مثلا من همیشه سریال رئیس علی دلواری خانه برای بچه‌ها نشان دادم، حتی بهشون هم گفتم ان شاء الله 11 شهریور سال دیگه حتما دلوار بریم بوشه.
خیلی که آرزوش همیشه گرم نیمشه. آره، قهرمان بودیم.
شهید رئیس علی دلواری قهرمان ملی بود.
همینطوره.
آره. بله. اینه که ما ایران همه جاش سلحشوری. این سلحشوری‌ها رو وقتی من به نسل جوانم بگم فردا نمیگه آرنولد شوارتزنگر مثلا فلانیه، میبینه بابا طرف 23 سالش بوده جلو انگلیسی‌ها رو گرفته.
آفرین.
فردا این نیست که فقط عشق و علاقش ای باشه که ماشین اروپایی انگلیسی بسازه. عشق و علاقش اینه که کمک کنه تولید ملی بالا بره، کمک کنه ریالمون بالا بره، کمتر مصرف کنه، بهینه مصرف کنه برای نسل آیندگانمون. نه یه مثلا بیان بالای شهر مثلا با ماشین آخرین سیستم گاز بدن. اگرم قرار باشه اونه کسی پوز بده، اونی که ساخته باید بده، نه اینی که منی که مثلا از پدرم پول بده. اگر من میگم کارگاه تولیدیش درست کنم 400 پایین تر اونه بسازم.
چقدر قشنگ.
پدر من به اقلیت‌ها خیلی اهمیت میده، یعنی وقتی از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه تمام در مورد اقلیت‌های ایرانه. سفرامون خیلی زیاده، یعنی خیلی سفر با پدر میریم، یعنی پیارسال تا زاهدان ما رفتیم برای اینکه پدرم اقلیت اونجا رو ببینه.
همون جنگلای پارسال جنگلای شمال رفتیم.
آره،
فقط به خاطر
رشت هم به خاطر
میرزا کوچک‌خان
آمد. تمام
رشت و گشت میرزا کوچک‌خان، به خاطر میرزا کوچک‌خان کلی سفر ما.
اول سریال میرزا کوچک‌خان تماشا کردیم بعد رفتیم رشت. آره، که واقعا فردا اگر ما میگیم فلانی دشمنه یا فلانی دوسته، من بشناسم برای نسل جدید بیان کنم. متاسفانه تو جامعه ما اینا بیان نمیشه تو مهمانی ها، که اگر مثلا خدمتان عرض کنم جامعه ما چرا غرب زده شد، اگر جامعه ما چرا مصرف زده شد، اینا من آرام آرام باید به بچه ها بگم با او دیدگاه بومی خودم. اگر اینو من بگم فردا بچه خودمان میگه پیکان ماشین خوبیه، چرا ما پیکان ارتقا ندادیم؟ میگه خدمت عرض کنم او معماری ایرانی که ما داشتیم، خانه ها همه پدر مادرها پیش هم بودن، بچه ها عروس دامادا کنار هم زندگی میکرد، چرا اینطوری زندگی ها هسته ای شد؟ اینه که ما باید یه قرائتی از ایران اسلامی داشته باشیم که نسل جدید ما اینه بتونه بپذیره. متاسفانه من این کمبود در خانواده ها میبینم و واقعا رادیو ایران تلاش میکنه که این کمبود پر کنه، مخصوصا برنامه‌ای که آقای شهاب شهرزاد پخش میکنه، من اونا رو گوش میدم. بله. اون خیلی مسائل فرهنگی منو پر میکنه.
خب خیلی ممنونم از خانواده مهربان و ارجمند و دوست داشتنی عطایی که زحمت کشیدن از استان همدان تشریف آوردن به استودیوی صدای زندگی و واقعا امروز صدای زندگی رو ویژه شنیدیم و همه شنونده ها حتما متوجه شدن که چقدر صدای زندگی آقای عطایی، صدای زندگی خانواده عطایی شنیدنیه. فقط من میخوام یه سوال بپرسم، از آقای عطایی بپرسم چی کار کنیم که صدای زندگیمون قشنگتر شنیده بشه؟
والا قبل از این بگم ما اصالتاً اصل‌آبادی هستیم، چند سال رفتیم همدان، چون من شهر خودمانم، استان خودمان که خیلی دوست دارم، اون تا تو اصل‌آباد بیشتر عمرمانو اینا بوده. در رابطه با اینی که صدای زندگی من شنیده بشه، من فکر میکنم ما باید به طرف سنت‌های خوبمان بریم و زندگی یه مقدار ساده بگیریم. اینطوری نباشه که مثلا هر مهمانی چند جور میوه باشه و چند جور شیرینی باشه. این باعث میشه که مثلا من برادرم، پسر عموم، خالم اینا رو شش ماه یه بار ببینم. ولی متاسفانه در جامعه ما یه فرهنگ غربی که آمده به صورت تایید طلبی و تجمل گرایی باعث شده بین ما فاصله بندازه. اگر ما این فاصله‌ای که افتاده بینمان کم رنگ کنیم و ساده زندگی کنیم. الان مثلا ما یه روستایی داریم ازش نام ببرم، کنار شیخ، میگه مهمان هر کی هست، خانه هر چی هست. یعنی با این زبان اون روستا خیلی مهمانیای زیادی داره. ولی مثلا جامعه ما شهری باعث شده که الان مهمانیا همه بشه مضایقی، مثلا فقط برادر، خواهر، باجناق اینا دیگه، مثلا عمو، دایی، پسر خاله، دختر خاله، که یه دوره همی باشه، یه شبی کنار هم بشه بشینیم، بعد از شامی بریم خانشان، بچه ها هم دیگر بشناسن و تو جمع هویت پیدا کنن، کم شده. من فکر میکنم اگر تجمل گرایی یه مقدار کم کنیم خیلی این صدای زندگیمان بهتر شنیده میشه.
به طوری ما بعد از گذشته درس بگیریم که بتونیم از تاریخ ما عبرت بگیریم. همونطور من کلمات پدرم رو تو یه ضرب المثل خلاصه میکنم، کسی که تاریخ رو ندونه وقتی تاریخ فراموشه مجبور به تکرار تاریخیم و ما دوباره برمیگردیم به اون نقطه اول و دوباره مجبوریم این راه رو طی کنیم. و همین که گفتن تجمل گرایی رو باید کنار بذاریم. واقعا پدر من الان، ما خیلی کم استفاده میکنیم از گوشی و تلویزیون. همین رادیو هم به خاطر اینکه مطالبش پرمفهومه استفاده میکنیم. ما از تلویزیون برای شبکه خبر و یکیش هم منم که کلا فوتبال میبینم از اون استفاده میکنیم.
از 7 سالگی رفته فوتبال.
ماشاءالله، ماشاءالله به شما. خب شنونده عزیز، انقدر خانواده آقای عطایی زیبا سخن میگن و انقدر پرباره صحبتاشون که ما بهتر دیدیم در دو برنامه در خدمتشون باشیم و انشالله که در برنامه بعد هم همراه ما باشید و صدای زندگی رو به همراه عزیزانتون بشنوید، صدای زندگی خانواده عطایی رو. شما هم میتونید اگر دوست دارید از راز و رمزهای زندگی موفقتون برای ما بگید، اگر دوست دارید از شیرینی لحظه های زندگیتون برای ما بگید و اینکه چطور